بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان همراهان بزرگوار. توفیقی است که در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون را تقدیم می‌داریم، در این مناسبتی که متعلق است به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها. آیه این که امشب تلاوت خواهد شد و ادامه آیات رو به دنبال اون پیگیری می‌کنیم، فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. آیه 96 97 و 98 رو من خدمت عزیزان تلاوت کردم. همان گونه که مشاهده فرمودید در آیات قبل، خداوند به پیامبر فرمود قل بگو یا رسول الله، پشتوانه کامل برای تو موجود است و در قالب دعا تحقق وعده الهی رو در قبال کافران لجوج عنود ستیزگر با پیامبر مطرح کرد که به تو بگو پیامبر، اگر خواستی آنچرا که به این جماعت وعده دادی به من بنمایانی، من را در میان قوم ظالم و جماعت ظالم قرار مده. که دو نکته رو در این باب خدمت دوستان به لحاظ تفسیری دیشب گفتیم و در نهایت و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون، و پیامبر مطمئن باش که ما بر این که هر آنچه را که به آنان وعده داده ایم به تو نشان بدیم قادریم. خداوند سبحان قدرت بر انجام مواعید خیش دارد و صداقت در بیان خود دارد و ان الله لا یخلف المیعاد، امر مسلم و قطعی است. پس از این آیه شریفه در قالب یه دستور و یه رویه‌ای به پیامبر مکرم اسلام می‌فرماد ادفع بالتی هی احسن، پیامبر دفع کن به شیوه‌ای به آنچه که نکوتر و شایسته‌تر است سیئه را. نحن اعلم بما یصفون، و ما آگاه‌ترینیم به آنچه که این جماعت در حق تو، در حق دین تو و ما می‌گویند. خب آیه بسیار مهمی است، یعنی سازوکاری رو خداوند سبحان به پیامبر تعلیم می‌دهد که فوق العاده قابل تأمل و ارزشمند است. و ملاحظه می‌فرمایید این بعد از این مطالب پیشینی که گفته شد، در حقیقت یه راهکار رو در مقابله با برخورد مخالف ناموافق خداوند سبحان به پیامبر آموزش می‌دهد که من در طول بحث مبحث رو میگسترانم و خدمت بزرگواران عزیزان محتوای کلام رو تقدیم میکنم. فرمود ادفع بالتی هی احسن. خب ملازم فرمایید فعل ادفع در اینجا به کار برده شد از ماده دفع. گاه متذکر شدیم که در کلام عرب دو واژه وجود دارد که باید کاملا توجه کرد به کار برده این دو واژه. یکی کلمه دفع است و دیگری واژه رفع. دو معنای متفاوت در این دو کلمه نهفته است و این مصادیق رو میتوان به عنوان تبیین مطلب مطرح کرد که معنا رو نزدیک به ذهن میکند. خب خوب است که مثالی که میزنم الان خدمت دوستان نسبت به شرایط موجود و حالاتی باشه که مشاهده میکنه. آفتی آمده است و بیماری فراگیری به تعبیر دوستان پاندمی دست داده است و دنیا رو فراتر از 200 کشور دنیا رو فرا گرفته است. خب الان روش برخورد با این بیماری چگونه است؟ ملاحظه می‌فرمایید که تمام مراکز بهداشتی جهان، درمانی جهان، همه توصیه های مؤکد دارند و متولیان امر سلامت و بهداشت در کشور خود ما هم تمام تأکیدشون و دستورشون، خواستشون از روز اول همین بود که انسان های نکاتی رو عزیزان و دوستان و شهروندان رعایت کنند. رعایت کنند فاصله گذاری فیزیکی رو و از هم فاصله های لازم رو بگیرن، ماسک بزنن، پوشش ماسک رو رعایت کنن قطعا، و شستشوی دست ها رو به عنوان سه تا اصل مطرح کردن در تمام دنیا و در کشور ما هم این نکات رو مطرح کردن. خب این نکات چه خاصیتی دارد، چه نقشی داره؟ اینها دقیقا عاملی است برای پیشگیری از ابتلا به چنین ویروسی و این بیماری سهمگین، بیماری ابتلا به ویروس کووید 19 و کرونا. درست. نام این عمل در کلام عرب دفع است، دفع المرض، یعنی به شیوه ما عمل می کنیم که نگذاریم که بیماری در وجود ما رخنه کند. به تعبیر پارسی ما، پیشگیری را ما اولویت اول قرار می دیم در مواجهه با بیماری. نام این میشه دفع و ادفع، دفع کردن میشه این، دفع المرض. اما نکته دوم اینه، خب واژه بعدی رو، حالا ما یه اتکایی داریم و یه به اصطلاح مباهاتی داریم به سیستم درمانی قوی خودمون و معتقدیم که نظام درمان و سلامت ما بسیار در زدایش بیماری ها توانمند و قدرتمند است و مقابله با هر بیماری میکنیم و بسیار قدرتمندیم، کما اینکه قبل از بیماری کرونا چنین حالتی بود. نظام سلامت و درمان در بسیاری از کشورها مانند امریکا، بعض از کشورهای اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلیس، غیره، ادعاهای بسیار زیادی داشتن و در اوج توانمندی به اصطلاح پزشکی بودند دیگه در این جهت. خب حالا اگر ما شرایط پیشگیرانه را عمل نکردیم، کرونا آمد و ویروس آمد وارد وجود انسان شد و سعی کرد نظام سلامت که بزداید این رو، کادر درمان سعی کردن بیرون ببرند از وجود انسان ها و درمانگری کنند، نام این میشه رفع المرض. دارن رفع میکنن این بیماری رو. متاسفانه ناکارآمدی رفع رو مشاهده میکنیم الان، این آمار سنگین مهیب تکان دهنده ای که در میان مرگ و میر بشریت مشاهده میشه و ملاحظه میشه، به خصوص در همین کشورهایی که مدعیان شماره یک توانمندی در نظام سلامت و درمان بودن. در این قسمت رفع المرض، ناکارآمدی رو الان مشاهده می‌کنیم و این حجمه سنگین این بیماری، و قطعاً همه عقلاء قوم و تمام عالمان و دانشمندان فن معتقدن که کار رو باید از سرچشمه جست و سلیم آبز سرچشمه بجویی، یعنی مبنا رو بگذاریم بر پیشگیری که قطعاً موفق‌ترین مقابله با این بیماری است. پس واژه دفع پیشگیری است، واژه رفع زدایش بیماری است بعد از وقوع دست دادن. اینو دقت بفرمایید، من مثال دوم رو هم بگم که گاهی اشاره کردم. خب تصور بفرمایید که همین الان که بنده خدمت عزیزان در حال انجام وظیفه در محضر قرآن کریم هستم، در محضر خانم ها و آیان، و شما هم در حال استماع هستید در داخل کشور خودمون، حالا عزیزانی که خارج از کشورن که خدمت همشون عرض سلام و ارادت دارم و دعاگوی بزرگواران هستم. ما الان که در این مرز و بوم هستیم، در همین ساعت الان در تمام اطراف کشور جمهوری اسلامی ایران مرزباران رشید ما در حال مراقبتند که ما امنیت کافی رو در این کشور داشته باشیم و بتونیم زندگی کنیم. در هوا و دریا و خاک و زمین به تمام معنا در تمام نقاط در حال مراقبت از مرزها هستند که بدخواهی، شیطنت افروزی، شیطنتی در اینجا عمل نکند و امنیت رو زیر سوال نبرد. نام این عمل چیست؟ نام این عمل دفع العدو است، یعنی دارن دفع میکنن دشمن رو با این مرزهای قوی و استحکامات مرزی که مقابله میکنن مرزداران. حالا اگر این غفلت دست داد و این مراقبت نبود و دشمن آمد وارد آب و خاک و مرز و بوم شد، اینجا کاری که باید انجام بشه اینه که دشمن رو برگردانیم به مرزهای تعریف شده و دقیق، و سرزمین مادری رو از وجود اون پاک کنیم و از لبس وجود دشمن خالی کنیم. نام این چیست؟ رفع العدو. ما داریم دشمن رو رفع میکنیم. خب ببینید، من مثال بعدی رو اجازه فرمایید بگم، اون رو هم بعد مقایسه کنیم. و به لحاظ معنوی هنگامی که نگاه میکنیم، خب بسیار خوب، اگر انسان مبتلا می شود و برخلاف این قول غلطی که انسان جایز الخطاست، نه، انسان ممکن الخطاست، محتمل الخطاست. اگر انسان اومد خطایی کرد و شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، آیا خداوند سبحان چه کرده است؟ راه رو باز کرده برای انسان ها و همیشه به تعبیر بنده پرچم سفید از سوی حضرت پروردگار افراشته است، آغوش او گشوده برای بندگان گریخته، و همیشه فرموده است یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این خداست که هر زمانی که شما روی بگردانید و باز برگردید دوباره به آغوش او، پذیرای شماست و یغفر الذنوب جمیعا و قلم عفو خودش رو بر جرائم شما خواهد کشید و شما رو میپذیرد. بابی رو خداوند گشوده است برای انسان ها که توبه نامیده میشود، ان الله یقبل توبه عن عباده، خداوند توبه رو از بندگانش میپذیرد و عفو میکند سیئات و خطاهای اونها رو. خب انسان اگر خطایی کرد و اومد به آغوش الهی و توبه کرد، نام این چیست؟ نام این رفع الذنب است. انسان گناه خودش رو رفع کرده است، شسته است و پاکیزه کرده است وجود خودش رو از گناه. اما قبل از این که نوبت رفع باشد، آنی که شریعت توصیه می کند، آنی که قرآن به انسانها توصیه می کند چیست؟ اجتناب از خطا و گناه و سیئه است. انتشتن بو کبائر ما تنهونه عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما اجتناب کنید این کبائر رو، خداوند خیلی کمکتون میکنه. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، مؤمنان حقیقی کسانی هستند که اجتناب میکنن از اسم، سقوط ها، فواحش، پلشتی ها و زشتی ها و خطا ها. دقت میفرمایید اجتناب یعنی چه؟ یعنی مسیر و جهت را به گونه ای قرار بدیم که در وادی طغیان و سقوط قرار نگیریم، یعنی پیشگیری قبل از درمان، یعنی رویه پیشگیرانه رو در باب گناه مطرح میکنن. لذا در متون روایی هم تأکید میشه به این باب که انسان به گونه ای زیست کند و برنامه زندگی خودش رو قرار بده که در منجلاب گناه گرفتار نشه، ولو هرچند بعد از اون هم راهکار وجود داره، میتونه توبه کنه و بیرون بیاد از اون حالت. اما توصیه میشه که اجتناب کند انسان. خب اینجا اجتناب چیست؟ دفع الذنب است. اما توبه رفع الذنب است. حالا در هر سه مثالی که من زدم و در صدها مثال دیگری که میتوانید شما عزیزان در ذهن خودتون پیاده کنید، هزینه دفع رو با هزینه رفع نمیشه مقایسه کرد، چه در اون نظام سلامت، در همین شرایط فعلی. بالاخره اگر واقعا این سه سازوکار دفاعی در قبال بیماری کرونا کووید 19 رعایت بشه، حقیقتاً هزینه های مادی، هزینه های معنوی، هزینه های عاطفی، روحی، اجتماعی چقدر کاهش پیدا می کند و آرامشی در جامعه میاد، تا اینکه ما نه رعایت نکنیم و مغرور باشیم به توانمندی هامون، بگیم احیانا ما مثلا می توانیم اکسیژن تراپی کنیم، می توانیم رمدسیویر داشته باشیم، نمی توانیم فلان داشته باشیم، با این مسائل بخوام دارو درمان کنیم. خب نتیجه اون چی میشه و چقدر کامیابی در اون جهت داریم؟ تا نسبت به آن چرا که پیشگیری برای ما محقق می کند با هزینه کمتر و مؤثرتر، هم زحمت کمتری دارد، هم هزینه کمتری دارد و اثرگذاری بیشتری هم خواهد داشت. مسلم این چنین است. حتی سیستم واکسیناسیونی هم که میخواد عمل بشه اونم همینه. یعنی واکسن میخواد چیکار کنه؟ یعنی جنبه دفعی داره واکسن، کاری میکند که بدن مبتلا نشود. حالا یه واکسن مطمئنی که بالاخره عرض به خدمتون آدمی به اون اطمینان داشته باشد که شاید بومی اون هم بیشتر بتواند اطمینان به وجود ما بدهد، ان شاء الله این عاملی میشه که ما بتونیم دفع کنیم، مقابله کنیم با هزینه کمتر برای کل کشور و افراد و جامعه. این در باب نظامی هم همینطوره، یعنی کجا این که انسان مرزها رو مستحکم کند، هزینه اون به لحاظ انسانی و منابع انسانی و منابع مادی و طبیعی چه مقدار است، تا اینکه دشمن بیاد جنگی در بگیرد و چه خونهایی ریخته شود، سینه‌هایی سپر شود، تا بتوانیم ما دشمن رو بیرون کنیم و عزیزان و قربانیان و شهدای خودمون رو بر روی دست بگیریم. خب مسلم اون هزینه بسیار کمتری داره. و همینطور در باب گناه، انسانی که گناه نمی کند، اجتناب میکنه و پیشگیری میکند از وقوع در خطا، تا اون کسی که خطا میکند و مبتلای به گناه میشه و بیرون میاد از گناه، کدام هزینه کمتری رو پرداخت میکنن و اثر بیشتر و سلامت روح و روان بیشتری دارن. فرمود ترک الذنب احون من طلب التوبه. معصوم فرمود اینی که انسان گناه نکند خیلی احون و آسانتر است از اینکه گناه کند و بعد توبه کند و به پیشگاه خداوند مراجعه کنه. پس من دقیق این رو مبسوط باز کردم که معنای آیه شریفه رو بهتر دریابی. فرمود ادفع بالتی، پیامبر دفع، رفتار پیشگیرانه به بهترین شکل ممکن، بالتی هی احسن، نه بالتی هی حسن، بلتی هی احسن، با اون روشی که نیکوترین شکل ممکن است، پیامبر سیئه را و بدی را دفع کن. یعنی به گونه پیامبر رفتار کن، سیاست گذاری کن، پیشگیرانه به گونه عمل کن که زمینه برای تحقق و وقوع سیئه و بدی در مرابطه تو با دیگران پیش نیاید. دقت فرمودید آیه رو؟ به لحاظ اهمیت این نکته در کل عرصه زندگی انسان و به خصوص در روابط انسانی ما، مایلم که این رو مقداری بیشتر توجه کنیم عزیزان و استفاده و بهره اخلاقی اجتماعی این رو فزونتر ببریم. در آیه 34 سوره مبارکه زخرف، در اونجا هم خداوند سبحان فرمود که بلا تستوی الحسنة و السیئة، حسنه و سیئه یکسان نیستن. ادفع بالتی هی احسن، پیامبر دفع کن به شیوه احسن، ادفع بالتی هی احسن. اگر این کار رو بکنی، بعد اونگاه کسی که بین تو و بین او عداوت است، اونگاه آن کسی که بین تو و بین او عداوت است به گونه با تو می شود که کأنه ولی حمیم، گویا دوست صمیمی آشنای رفیق تو خواهد شد. یعنی این سازوکاری است که عداوت ها را به ولایت ها و محبت ها و دوستی ها پیامبر بدل می کند و تبدیل می کند. این چه کیمیایی است، این شیوه رفتار و این سازوکاری که خدا به تو تعلیم می دهد. این بسیار مهمه، بسیار هزینه کمتری داره از عوارض و مسائل بعدی که میخواد برای انسان پیش بیاد. فوق‌العاده این نکته مهمی است عزیزان. به طور کلی اگر این مبنا مبنای انسان در روابط باشه، حالا این رو توسعه بدید و تسری بدید به تمام حوزه ها، یعنی مایلم من بگم این آیه شریفه و این دستوکاری که خداوند به پیامبر میدهد بین پیامبر و بین دشمنان پیامبر هست، ابتداءً بین پیامبر و روابط بین الملل و خارجی پیامبر، مسلمانان و روابط خارجی اونها هست، بین مسلمانان و جامعه آحاد جامعه اصلاحی حاکمه در تمام ابعاد و در تمام حوزه ها، بین کارگر و کارفرما، بین حکومت و مردم. بفرمایید از اولین واحد اجتماعی آغاز کنیم، بین زن و شوهر. این یه سازوکار بسیار کامیاب و موفق است عزیزان. یعنی روش پیشگیری از ایجاد بدیها و زشتیها که آنگاه لازم آید مقابله با اون سیئه و بدی بشه، ما با روش پیشگیرانه مقابل کنیم، با زدودن تنش و با زدودن چالش در مواجهه بدی زمینه را برای عدم ظهور بدیها، عدم بروز بدی ها ایجاد کنیم. نه اینکه روش دیگری، یعنی مقابل این روش کدوم روش ممکنه قرار داشته باشه. اجازه بفرمایید من این رو با مثال خرد بگم که در ابعاد کلانش هم روشن میشه. یعنی تصور بفرمایید که ما در روابط خانوادگیمون، ما در روابط اجتماعیمون، مبنامون رو ریز بینانه و خرد بینانه بر این قرار میدیم که یه بدی و یه سیئه از عزیزی از عزیزان ما سر بزنن. زن و شوهر نگاه میکنن با هم و منتظرن این که یه جایی شریک زندگی بلغزد. اینجا که لغزید، ما سریعا با روش مترقی مچگیرانه برخورد میکنیم و سریعا بدی و زشتی اون رو میبینیم و در ذهنمون هم خواهیم گفت فجزا و سیعتن سیعتن مثلها. خب این بدی رو باید با چی جواب داد؟ با بدی باید جواب داد. یعنی اینجا جاییست که باید مقابله مثل باشه و این حق طبیعی ماست که مقابله کنیم. خب ببینید اینجا این به جای ادفع بلتی میره تو وادی مقابله به مثل، یعنی سیاست مقابله به مثل پیش گرفته میشه از اول، قبل از این که اولویت به پیشگیری باشد. نتیجه آن میشه که انسان وقتی که چنین دیدگاهی رو دارد منتظر خطا و لغزش دیگران است. یک. دو، بعد از اینکه سیئه و بدی رو از دیگران میبیند تمام هم مهمت و استعداد و فکر خودش رو جمع میکنه و متمرکز میکنه که چطور مقابله کند و پاسخ این بدی رو بدهد، با چه سیاستی پاسخ بده که کاراتر و مؤثرتر و نافذتر و جدیتر باشد. نتیجه این میشه که آرامش در وجود انسان سلب میشه، روابط ناپایدار میشه، استعداد و انرژی و توان انسان صرف میشه برای تقابل و این چالش هایی که در زندگی گاه متداول است و پیش میاد بین انسان ها و به طور معمول جاری است. نتیجه آن میشود که کانون گرم خانواده و زندگی زناشویی تبدیل میشه به معرکه زورآزمایی و مچگیری زناشوی از یکدیگر و پایانی برای این ارتباط، پایان شایستهی متصبر نیست. جان من، این امر مسلم بر روشنی است. اما اگر سیاست اونی باشه که خداوند در قرآن میفهمد ادفع بالتی هی احسن، یعنی بنای زن و شوهر بگونه ایست که پیشگیرانه نسبت به یکدیگر در تنش زدایی عمل میکنند، بگونه ای عمل میکنند که زمینه رو برای اینکه یکدیگر رو با آستانه تحریک عصبی برسانند ایجاد نکنند، اصلا این شرایط رو ایجاد نکنن که بدی سر بزند از طرف مقابلشون به شریک زندگیشون، کمک کاری به اون میکنن، والدین کمک میکنن به فرزندانشون که زمینه بروز و ظهور بدی از اونها پیش نیاد و اونگاه این روابط تیره و تار نشه، این همسایه نسبت به همسایه خودش این روش پیشگیرانه را عمل میکند، بعد کجا این عدم ملاحظات پیش میاد؟ شما اینو تصور بفرمایید در تمام روابط، در بدبستانهای اقتصادی، در روابط اجتماعی، اگر این سیاست ادفع بالتی هی احسن از سیئه، که میخوام بگم این سازوکار اصلی ارتباطی در اسلام، این سازوکار عزیزان قطعا این اصل اول و اولویت اول است. الان قسمت بعدی رو توضیح میدم خدمت دوستان، ناتمام نمیگذارم و بخشی از مطلب رو نمیبینیم، یک جانبه نگری نمی کنم، الان تمام میکنم مطلب رو، محضر مارکتون. اما دقت بفرمایید، این اصل اولی است. اساسا به طور کلی در روابط و در ارتباطات در جامعه اسلامی قرآن مبنا رو بر این گذاشته. شما ببینید، کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امت ها هستید مردمان مسلمان، اما به چه شرط؟ به شرط اینکه آمران به معروف و ناهیان از منکر باشید، امر به معروف کنید و نهی از منکر کنید. یعنی این ساز و کار امر به معروف و نهی از منکر که از مترقی ترین قواعد اسلام در سامان بخشی به جامعه و سلامت اجتماعی است، وقتی که دقت میکنید مبتنی بر اصل پیشگیری است. یعنی کجا دیدید که شما امر به معروف بعد از نهی از منکر بیاید؟ همه جا وقتی ملاحظه میکنید ابتداعا امر به معروف میاد، بعد نهی از منکر میاد. یعنی چه؟ یعنی کاملا مشخصه که روش پیشگیرانه است. سیاست پیشگیری از تحقق منکر امر به معروف و از گسترش معروف است. اگر با این سازوکار جامعه پیش بره، ما درب معروف رو برای جامعه باز کنیم، بشناسانیم، بگشاییم به بهترین شکل ممکن، اون زمینه برای بروز و ظهور منکر پیش نمیاد. نهی از منکر به تبع این سیاست محقق میشه قهرن در جامعه به بهترین شکل اون. خب پس این نکته بسیار مهمی است که در همه جا این اولویت رو خداوند سبحان به پیامبر متذکر میشه، به پیروان پیامبر متذکر میشود، یه سازوکار بسیار زیبا، دلنشین و موفق. فرمود ادفع بالتی هی احسن السیئه. خب اینو دقت بفرمایید. حالا اگر آمد و سیئه محقق شد، ما سیاست پیشگیرانه رو عمل کردیم اما سیئه محقق شد، خب حالا اینجا عرض به خدمت استادی، در مقام دفع سیئه، نه رفع سیئه که تا اینجا اشاره می کردم، باز در اینجا هم می بینیم همین سیاست رو خداوند پیشنهاد می ده. یعنی در اینجا این هم که سیئه موفق شد، حق طبیعی است اگر یه بدی رخ داد، ما مورد به اصطلاح بدی قرار گرفتیم، بگی مورد ظلم قرار گرفتیم، مورد بدی قرار گرفتیم، سیئه‌ای در حق ما مرتکب شد، همان گونه که الان آیه رو خوندم ممکنه بگوییم فجزاء سیئه سیئه مثلها. اینجا ما این حق رو داریم که این سیئه رو با سیئه‌ای مثل خودش، بدی مثل خودش پاسخ بدیم، درست؟ این نکته است، در قرآن هم می‌بینیم. اما دقت بفرمایید آیه 125 سوره مبارکه نحل، و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بسیار خوب، اگر شما یه کاری، رفتاری در حق شما انجام شد، یه عقوبتی بر شما رسید، مقابله کنید و جواب بدین این عقوبت رو، اما به مثل ما عوقبتم به، به مقدار و مانندی که همان گونه که شما مورد ستم قرار گرفتید، مورد ظلم قرار گرفتید. مقابله با این تجاوز از حد نکنید و عدالت و انصاف رو در این جهت رعایت کنید. اما به دنبالش می فهمد و این اگر اومدید و صبر کردید، صبوری کردید و عفو کردید، در اینجا صبورانه برخورد کردید، بدونید که خداوند این رو برای شما قطعا خیر قرار داده است که لهو و خیرون لصابرین، قطعا این برای صابران بهتر و شایسته است و خیر در این است که شما صبورانه برخورد کنید. یعنی ابتداعا خداوند سبحان این عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، اما ولئن اگر اومدید شما روش دیگه‌ای رو پیش گرفتید، روش صبورانه رو در این برخورد مبتنی بر عفو رو پیش گرفتید، بدونید این برای شما بهتر است. یعنی اولویت بهتری رو در همون جا هم بعد از وقوع سیئه قرآن بر چه میگذارد؟ بر اینکه شما عفو رو پیش بگیرید، یعنی جواب بدی را با بدی خلاصه ندهید. اما در اینجا برای اینکه بسیار مرز حساسی است و هنگامی که این بحث مطرح میشه، میدونیم که این روش که درش اولویت هم وجود دارد، این سازوکار گاه به مشکلاتی و یا عوارض و پیامدهای منفی برخورد میکند. یعنی گاه موجب میشه که کسانی که ما پس از بدیها و زشتیهایی که مرتکب میشن با اونها با تسامح برخورد میکنیم، با اونها با روش رحیمانه و صبورانه برخورد میکنیم، ممکن اونها یه جرأت و گستاخی بیشتری پیدا میکنن در بدیهای خودشون. ملاک رو قرآن مطرح میکند، سوره مبارکه شورا فرمود که فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، کسی که میاد در قبال این بدیها، اونهایی که یدرعون بالحسنه السیئه، با بدیها رو با خوبیها دفع میکنن، به کناری میزنند، این کار رو انجام میدن، اینهایی که عفو میکنن، فمن عفا و اصلح و اصلاح ایجاد میکنن، صلح و اصلاح ایجاد میکنن، چه کار شایسته است که فقط اجر آنان بر خداوند است. در این جمله و چیدمان این جمله روش کار و مرزها رو خداوند تعیین کرد. بله، اصل رو ما بر این میگذاریم که بدیها را با خوبیها پاسخ میدهیم، اما یعنی مبنا رو بر عفو میگذاریم، اما به شیوهی تا جایی که اصلاح و سازندگی و صلاح و صلح در آن وجود داشته باشه. اما اگر این عفو کردن ما و این برخورد شایسته ما در قبال این سیئه و بدی و ظلمی که واقع شد، نتیجه اون آن شد که همان جمله معروف شد که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم باشد به حال گوسفندان، خیر اینجا جاییست که دیگه محل عفو نیست، اینجا همون جاست که فجزا و سیئتن سیئتن مثلها، باید جواب سیئه رو با سیئه مثل خودش داد. یا فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر تعدی و تجاوزی بر شما شد، شما می توانید این تجاوز و تعدی رو به مانند اون پاسخ بدید. پس مبنا روشن شد، بسیار زیبا. اینو در رابطه با دوست و دشمن، دور و نزدیک، یه سیاست واحد جذاب پیشگیرانه ای رو در اینجا خداوند سبحان به پیامبر آموزش میده و این چقدر زیبا و دلنشین است. عذرخواهی میکنم که این مثال رو میگم بالاخره خدمت خانم ها آیان، همان جمله‌ای که گاه اشاره کردیم از پیر هرات که بالاخره بدی را بدی کردن سگساری است. یه گازی میکنه، اون سگم گاز میکنه. بدی را بدی کردن سگساری است. خوبی را خوبی کردن خرکاری است. این گاهی خرها، الاغ‌ها با پوزشون هم رو مالش میدن. اون یکی میام اون این مالش میده، میخاروندش و اونم کمکش میکنه. دقیقاً این سنت هست در بین این حیوان. یه نجابتی داره در این جهت. خوبی را خوبی کردن خرکاری است. اما بدی را خوبی کردن کار حاج عبدالله انصاری است. پیر هرات به زیبایی این رو میگد و مشخص. بدی را خوبی کردن ادفع بالتی هی احسن و سیئه، میگه کار حاج عبدالله انصاری است. هرچند یه متی از نفس خودش دیده میشه، اما داره راه رو نشان میدهد. البته اینجا پیر هرات یه جمله رو نگفت، سه صورت مسئله رو گفت. یه شق دیگه هم داره این. و اون این است متاسفانه که خوبی را بدی کردن. این کار کیست؟ اجازه بفرمایید دیگه من نگم کار کیه این. شما خود خانم ها آیان پاسخ بدید که این کار کیست؟ خوبی را بدی کردن، سوای اون سه قسمی که اشاره کردیم متاسفانه. بعد خب این جمله رو فرمود، ادفع بالتی هی احسن السیئه، بسیار زیبا و دلنشین. حالا در اینجا و در این آیه شریفه یه احتمال دیگه تفسیری هم وجود دارد، میتوانیم بگویم یه برداشت دیگر تفسیری، نه احتمال، یه برداشت دیگه هم وجود داره و اون اینه که بسیار نکته ظریفی است این هم عزیزان که پاره از بزرگان به ذهنشون اومده است و اون اینه که ادفع بالتی هی احسن السیئه، پیامبر دفع کن با بهترین شکل ممکن و نیکوترین شکل ممکن سیئه را. ببینید خداوند سبحان در اینجا نمیفهمد ادفع بالتی هی احسن السیئه، نمیفهمد با روش نیکو سیئه و بدکار را دفع کن از بدی، بلکه میگوید بدی را دفع کن. اگر خاطر مبارک عزیزان باشد گاهی این جمله رو من در باب دیگری مطرح کردم و اون این که یکی از اصول مسلمی که ما در قرآن وجود داره و توصیه به اون میشود بحث وعظ است. وعظ در معنای واقعی اون یعنی نقد، نقدها رو بود آیا که عیاری باشد، یعنی نقد به عیار، نقد شایسته و سازنده مؤثر رو وعظ میگوید. یکی از معانی عمده وعظ در قرآن این است. اما دقت بفرمایید شیوه نقدی که قرآن آموزش میده چهار ویژگی اساسی دارد که الان من در صدد اون نیستم، مراجعه بفرمایید سوره مبارکه لقمان، از قال لقمان لبنهی و هو یعظه، اونجا من مطرح کردم در تفسیر گفتم. اما یکی از نکاتش اینه که وقتی این نکته غفلت از اون میشه کار به خطا و اشتباه میرود و مسیر نقد متاسفانه وارونه خواهد شد و اون اینه که ما همیشه هنگامی که نقد میکنیم مراقب باشیم ما اشخاص را نقد نکنیم، عملکردها را نقد کنیم. یعنی اگر ما یک کسی خطایی را انجام داده است نفس این خطا را ما تبیین کنیم، تحلیل کنیم و زشتی اون را مطرح کنیم بدون اینکه ما فاعل و عامل رو بخوایم بگیم. اذهان عمومی خود قضاوت میکنن، به تعبیر عرب ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه، هم متوجه میشه ماجرا چیست. اما اون چه که ما باید انجام بدیم اینه، یعنی هنگامی که ما میاییم به جای این که عمل رو نقد کنیم عامل رو نقد میکنیم، به جای این که یک فکر رو نقد کنیم صاحبان این فکر رو، این جریان رو نقد میکنیم، نتیجه این میشه که مسئله میشه مسئله شخصی، میشه خصومت شخصی و اغراض نفسانی در بین میاد و سازندگی از میان خواهد رفت. مهمترین راز موفقیت نقد، نقد سازنده اینه که عمل کردها در بوته نقد گذارده میشود و بررسی کافی میشه، لذا نتیجه لازم گرفته میشه. اون شیوهی که امیر المومنین فرمودن وقتی یارانشون به حضرت اشاره کردن که معاویه داره می نشیند اینجا اونجا به شما جسارت می کند، توهین می کند، اتهاماتی می زند، امام فرمودن نیاز نیست شما این کارا رو بکنید، اذکروا للناس مساوی اعمالهم، شما برید اون رفتارها رو نقد کنید و بگید کافیست، مردم خود قضاوت می کنند. ببینید در اینجا این جمله تکان دهنده رو قرآن داره آموزش میده. وقتی می خواهید شما یه بدیعی رو مقابله با اون بکنید، با بدی مقابله بکنید نه با بدان. همین نکته ایست که در باب نقد اشاره کردم و این یه بحث بسیار موفق و یه سیاست دقیقی است که ما رفتارها رو مورد نقد قرار بدیم نه صاحبان رفتار را، تا قضایا به شکل شخصی نباشد بلکه در وادی تربیت و اصلاح در مسیر و مجرای واقعی خودش قرار بگیره. خب این یه اصلی شد که برای تحکیم ارتباط، برای توسعه روابط، برای پایداری روابط انسانی بسیار سزا به جا و مؤثر و کاراست. ادفع بالتی هی احسن السیئه. به دنبال اون فرمود نحن اعلم و به ما یصفون، پیامبر ما میدانی و آگاهیم به آنچه که میگویند دشمنان، شما روش خودت رو برو و کار خودت رو انجام بده، ما کاملا آگاهی داریم و بر اساس آگاهی خداوند حمایت کامل و کافی رو از تو در این روش و منش خواهد کرد. به دنبال اون باز دوباره می فرماید و قل، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، می فرماید پیامبر بگو و قل رب اعوذ بک من همزات شیاطین، بگو خدایا به تو پناه می برم پروردگارا از همزات شیاطین. خب بعد از اینکه این روش مطرح شد ادفع بالتی هی احسن، گویا که پیاده کردن این روش به یه چالش‌هایی برخورد می‌کند، به یه موانعی برخورد می‌کند که یکی از مهمترین این موانع مانعی است که از درون نفس و جان انسان برمی‌خیزد. نفس انسان ابتداءً به خودی خود مایل است که اگر یه سیئه و بدی در حق انسان انجام شد سریعاً پاسخ اون رو بده. این خرد فرهنگی که متاسفانه در میان ادبیات پارسی هم جای خودش رو باز کرده است، به غلط چه در ضرب المثل های ما چه در ابیات ما، که کلوخ انداز را پاداش سنگ است. نه تنها جزاء سیئه مثلا، بلکه کلوخ رو باید با سنگ جواب داد. یا محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و بل جروح و قصاص. جناب خواجه شما برو خمشو بشکن، چرا سر تو خم شراب تو رو شکست است، تو برو خم سرکه اون رو بشکن، چرا سرشو میشکنی؟ محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و بل جروح و قصاص. یعنی این شیوه نگاه و این روش یه عملی است که از نفس انسان ها میکشد. اون روشی که بالاخره میبینیم، اینو عذرخواهی میکنم عرفی یا عامیانه عرض میکنم این رو، بالاخره وقتی یه کسی یه مطلبی به شما میگه، شما آرام نمیگیرد نفس انسان تا جوابشو بده، بعدم به زبون میارن، میگن من تا جوابشو ندم شب خوابم نمیبره. ای وای چقدر فرسنگ ها فاصل است با آموزه های قرآن و آموزش های. از کجا نشأت میگیرد این؟ از نفس انسان. یعنی چنین حالتی، حالت مقابله به مثل، اون هم آنن و فورن و هرچه زودتر بهتر و هرچه چربتر و قویتر بهتر، در نفس انسان است. خب این از کجای نفس سرچشمه میگیرد؟ متاسفانه از تحریکات شیطان است، از راهکارهایی که شیطان برای ایجاد رابطه شوم بین انسانها و تخریب روابط انسانی به کار میبرد. همین تحریکاتی است که میاد در نفس ما روابط انسانها رو مخدوش میکند. اینی که انما یرید و شیطانو، خوب دقت کنید، انما یرید و شیطانو ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر و و و. اراده شیطان اینه که بین شما انسانها رو چه بکنه؟ رابطتونو خراب کند و بغض و کینه و عداوت ایجاد کند. و یکی از راهاش همینه که شما این سیاست پیشگیرانه رو و این روش مترقی که قرآن فرمود و پشت سر بگذارید و در قبال اون به روش انتقام فکر کنید، به مقابله به مثل شدیدتر از اول فکر کنیم، نه اصلا منتظر لغزش دیگران باشیم، چه نه فراتر از اون زمینه رو برای لغزیدن دیگران فراهم کنیم که زیر پاشون رو بزنیم، اصلا اسبابش رو فراهم کنیم ما که بلغزه طرف مقابل ما، تا ما انتقام های خودمون رو از اون بگیریم و سرکوبش کنیم و برتری خودمون رو اثبات کنیم به اون. حالا این نزدیک ماست یا دورتر ماست یا غیر، ملاحظه تمام اینها نشأت میگیرد از نفسانیت آدمی و سلسله جنبان نفسانیت انسان چیزی نیست جز شیطان. به همین خاطر خداوند فرمود بگو و قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. پیامبر برای خودت این جنبه چی داره؟ جنبه رفعی داره دیگه، جنبه پیشگیرانه داره خود این آیه هم و برای پیروانت. بگو اعوذ بک من همزات الشیاطین. کلمه اعوذ از ماده اعوذ به معنای اتصال و الساق و وابستگی و پیوستگی می آید که در حقیقت به معنای پناه بردن است، متصل شدن به جایی برای پناهجویی از شرور آسیب ها. به جایی که پناه میبری میشه معاذ. اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم، من همزات شیاطین. من واژه رو هم بگم و من همزات شیاطین. فرمود اعوذ بک، به تو، همین قدم به قدم میریم جلو. بدیهیست اگر انسان میخواد به جایی پناه ببرد از شری که داره تهدیدش میکند، از خطری که ممکن است پیش روی او باشد. حالا این شر و خطر ممکنه دو حالت داشته باشه، یعنی شری باشد که از عالم برون به سوی انسان میاد دوان دوان، یا ممکن است یه آسیب و شری است که از نفس و جان انسان خزان خزان برون می آید. فرقی نمی کند از دو حالت. و انسان در قبال شرور متصوری که هجوم به آدمی می آرد در طول زندگی، باید به یه پناهگاهی متصل و متکی باشد که این پناهگاه توان حفظ انسان رو داشته باشد و خود اون پناهگاه و تکیگاه حاجت به پناه بعدی نداشته باشد. به هنگامی که عاقلانه می نگریم، ما هیچ پناهی نمی بینیم در هستی و آفرینش که تکیهگاه مستقلی برای انسان باشد و کافی برای آدمی باشد جز حضرت پروردگار، جز خداوند سبحان. هر پناهی رو، اگر هر قدرتی رو، شخصی رو، مالی رو، جاهی رو، منصبی رو، هر چرا که تصور کنید که بخواد پناه انسان و دافع شر برای انسان باشد در زندگی، احساس میکنیم و میدانیم که زوال دارد، سستی دارد، نقصان دارد و خود اون حاجت به حفاظت دارد. لذا تنها خداست. به همین خاطر خداوند سبحان آموزش داد. اگر شرور بیرونی رو نگاه میکنید، قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فقط و فقط باید به خداوند رب الفلق پناه برد در تمام شروری که در بیرون وجود دارد. اگر شرور درونی است، قول اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. اگر شرور درونی است که وسوسه در جان میکنه، اونجا هم باید به کی پناه برد؟ به خداوند سبحان پناه برد. آموزش داد با معوذتین حضرت پروردگار که در پناه لطف حق باید گریخت. کو هزاران لطف بر ارواح، یا فراتر زیباتر بگوییم از آن، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست. فقط باید به پناهگاه حضرت الهی رفت که انسان آرامش و قرار رو در وجود خودش حس کند و بتواند مقابله با شرور کند. قل اعوذ بک. حالا من بقیه رو بگم برمیگردم. اعوذ بک من همزات الشیاطین. کلمه همزات جمع همز است. در خود لغت اساساً واژه، معنای اولیه این کلمه همزه به معنای تحریک و تحرک شدید است. انزعاج شدید. به همین خاطر به حرفی که این نام رو داره در کلام عرب، یعنی همزه، همزه اساساً خود این کلمه، این که داریم در بعض از عبارات که مثلا اگر در کلام خدا همزه نمی بود، من همزه رو تلفظ نمی کردم، شاید این نسبت پیامبر داده شده باشد، مثلا منسوب پیامبر باشد، به دلیل این که اگر کسی بخواد حق همزه رو ادا کنه خیلی دشوار است و یه تحریک و تحرک سنگینی میخواد. اگر بخواد کسی همزه رو از مخرج اصلیش ادا کنه، خدا رحمت کند، اون قدمای علم قرائت که آموزش میدادن وقتی میخواستن همزه رو بگن، در اهدن الصراط المستقیم میگفتن دستتو بذار رو نافت، حالا بگو اهدن الصراط المستقیم. اگه کاملا نافت لرزید، از بن و بیخش تکان خورد، اینجا همزه رو درست ادا کردی. حالا اگر چند بار انسانی کارو بکنه، ممکنه مبتلا به بیماری فتق و امثال اون هم بشه دیگه بالاخره. خب این همزه پس یه تحریک شدید ایجاد، اصلا خود لفظش این معنا رو داره. از کلمه همزه اینجا فرمود همزات شیاطین، یعنی از تحریکات شیطان. باز معنا رو بهتر عرض کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید، این سوارکاران قدیم، گفتم اینو در جاهای دیگه، سوارکاران قدیم وقتی میخواستن که خوب این اسب رو بتازانن، در این ته چکمه های خودشون تکه آهن رو نصب میکردن. هر وقت میخواستن اسب یورتمه بره، چارنل بره، بتازد، تاخت کنه، با این تکه آهن میزدن زیر شکم، به قسمت حساس شکم اسب میکند اسب و حرکت میکرد. به اون چه میگفتند؟ از ماده همز مهماز، که بعد اماله میشد، میشد مهمیز. از ماده همز یعنی عامل تحریک شدید، مهمیز، مهماز، مهمیز. این صنعت اماله، گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی، پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من ما اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. میخواد قافیه رو درست کنه مولوی، لذا امید رو با اعتمید، اعتماد میشه اعتمید، اماله میشه، توجه فرمودید؟ مهمیز، این عامل همز و این تحرک شدید. فرمود اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم، بگو پیامبر خدایا به تو پناه میبرم من از تحریکات شیطان. باز من تأکید میکنم رو این کلمه. ببینید، یه واژه‌ای تو قرآن داریم که خیلی تکان دهنده است، یه مجموعه صفات رذیله و پستی رو خداوند برای جمع و جماعتی در سوره مبارکه قلم را ردیف میکند. تنسیق و صفات منفی است. در اونجا میفرماد که حماز مشاء بنمیم، اطل بعد ذلک زنیم، ان کان ذا مال و بنین. بنین، حماز مشاء بنمیم، حماز، کسانی که در جامعه فتنه های خفته رو بیدار میکنن، تحریک میکنن انسان ها رو علیه یک دیگر، روابط رو با تلاش و کوشش سعی میکنن با نمامیت آتش افروزی بین انسان ها بکنن، اینا میشن حماز. کسانی که به صلح و صلاح و به آرامش بین انسان ها نمی اندیشن، بلکه به آشوب و فتنه گری می اندیشند و آن با آن در حال تحریک انسان ها نسبت به یک دیگرن، اینا میگن حماز در اوج مبالغه. فرمود پس اعوذ بک من همزات شیاطین. عجیب است اگر انسان بخواد رفتار شایسته‌ای در روابط با دیگران داشته باشد و دفع سیئه بکند با بهترین شکل و نیکوترین شکل ممکن، نیاز به دو چیز دارد عزیزان، یعنی برخورد احسن در مقابله با سیئه. دو تا شاخه دارد، یکی از اونها ادب است و دیگری محبت است. اگر معجون محبت و ادب در هم آمیخته شد میشه بلتی هی احسن، یعنی انسان به نکوترین شکل داره بدیها را رفع میکند. زبان ادب و زبان محبت عزیزان به بند میکشد. این حدیث از نابترین احادیث است که فرمودن من تعجب میکنم، امام فرمود من تعجب میکنم از اینکه خب حالا وقت برده و بردهداری، کسانی که پول دارن میدن با پولشون برده میخرن برای خودش و دیگران رو برده میکنن، و حال اینکه آدمی با محبت و احسان میتواند دیگران را به بند بکشد. الانسانو عبید الاحسان، انسان ها کشته محبتند، کشته احسانند. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی. حلقه به گوش چه گفته از جناب شیخ عجل، توجه فرمودید؟ زبان ادب و زبان محبت چه می کند عزیزان، چه دشمنی ها و عداوت رو تبدیل می کند به رفاقت و محبت و صمیمیت، که هر چه بخواید در سیره عملی رسول خدا امیر المؤمنین اهل بیت علیهم السلام فراوان موجود و مشخص و روشن است که این روش و منش این بزرگواران و این خاندان بوده است. رفتار مبتنی و متکی بر ادب و محبت چه ها کرده است؟ بالاخره این محبته که از محبت دردها شافی شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت شاه بنده می کنند، از محبت مرده زنده می کنند. البته ناگفته نماند این محبت هم نتیجه دانش است، کی گزافه بر چنین تختی نشست. یعنی این محبت و اون ادب نیاز به چه داره؟ نیاز به شناخت، علم و آگاهی دارد. انسان محبتش گاهی برخواسته از شناخت و آگاهی است، گاهی از جنس محبت هایی است که آگاهانه نیست. یه محبت غریزی است که گاهی ممکنه از اون داستان 40-50 سال قبل در کتاب‌ها بود برای محبت مثال می‌زدن، در کتاب‌های درسی دبستانی، بالاخره ممکنه از اون دوستی‌های خاله فلان باشد مثلا، و اون محبتی است که غریزی است و پشتوانه آگاهی نداره. خب حالا ببینید، اگر انسان بخواد رفتاری همراه قرین با ادب و محبت بکند، اینجا خار چشم شیطان است و شیطان نمی‌گذارد. اساس کار شیطان این است که انسان رو از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، ما رو از لطف رب محروم کند و گستاخ و بی ادب کند. کار شیطان این است که الان گفتم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، میخواد بغض و عداوت و کینه در دل ها ایجاد کند شیطان. لازم یاد تحریف میکند انسان رو، من همزات شیاطین، همز میکنه انسان رو به بهانه های مختلف نفسانی وادار میکند. باید حقت بگیری، باید مقابله کنی، نباید حرف کسی رو بپذیری، به عزت تو نمی سازد. انسان رو به غرور، انسان رو به کبر، انسان رو به انتقام، انسان رو به کینه ورزی، بخل ورزی و بقیه مسائل سوق میده و حرکت میده. و این کار شیطان به همزه. بعد یه مرتبه میدید انسان معقول شایسته زیبا، عذرخواهی میکنم عذرخواهی میکنم خیلی پوزش میطلبم، مانند اون اسبی که یه مرتبه حرکت میکنه، میبینید یه انسان با وقار یه مرتبه یه رفتاری انجام میده که محل تأسف و محل تأمل است. یه کارهایی رو از انسانها میبینید، یه چارنعلهایی رو از انسانها میبینیم که شگفتا ما تو متحیر میبانیم. بگذارید این جمله رو که گاهی گفتم گزندگی یه خواست خودش رو دارد، آموزندگی خودش رو هم دارد، اضافه کنم خدمت دوستان. در کنار این همز، قرآن یه تعبیر دیگه در رفتار شیطان با ما دارد و اون چیست؟ نزق. نزق. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. اگر شیطان نزغت کرد به خدا پناه ببر. کلمه نزغ، پوزش میطلبم باز هم خدمت خانم ها و آیان، استعذار داری اگر کسی رو الاغ مینشینه و این الاغ درست راه نمیره، با این سیخی که دستش دارد، میخ طویله‌ای که دستش دارد، برمیگردد با این میزند به این پشت حیوان، بعد این حیوان میکنه و حرکت میکند، به این عمل میگن نزق. نزق. اما ینزغنک من الشیطان نزق. اگر شیطان سوارتون شد، وسیخ کرد، به خدا پناه ببرید. یعنی این کارو میکنه شیطان، سواری میگیرد از ما عزیزان، مهمیز میزند، سوار میشود، نزغ میکند، پناه به خداوند میبرد. دیگه گستاخی ها میاد، کینه ورزی ها میاد، بخل ها میاد. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا در این دلهای ما این کینه ها و قل ها و بخل ها و حسد ها رو از اهل ایمان بدور کن. بالاخره اینا مانع همه مراودات و رفتارهای شایسته میشه، حتی میان زن و شوی، تا چه رسد به حوزه های بعدی اجتماعی گسترده ما. خب اینا همزات شیطان است. فرمود قل رب اعوذ بک من همزات شیطان، بگو پناه میبرم به تو از همزات شیطان. و اعوذ بک رب ان یحذرون، اشاره کردم بالاخره این پناه بردن به خداوند برای خروج از اون تحریک شیطان است، نسبت به اون رفتاری که در آیه قبل مطرح شد. اینجا در ادامه گسترده تر و اعوذ بک رب ان یحذرون، یحذرونیه دیگه اینجا، یعنی خدای به تو پناه میبرم که شیطان و شیاطین حاضر باشند. شیطان و قبیله شیطان و قبیل شیطان به تعبیر قرآن، شیطان و عوامل شیطانی، شیاطین جن و شیاطین انس فرقی نمی کنه. پروردگار رو به تو پناه می برم که حاضر باشد شیطان در اندیشه من، در فکر من، در نفس من، در زبان من و در رفتار من، جایی که شیطان خانه می کنه. پناه میبرم به تو از اینکه شیطان حاضر بشه من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، که بیاد در نفس من شروع کنه به وسوسه گری. ببینید من شر الوسواس الخناس، از اون چه صفتی رو خداوند به کار میبره؟ خناس. خناس فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا اصعص والصبح اذا تنفس. وقتی کسی پشت یه ستونی پنهان بشه، سرشو در بیارد، به قول بچه های دکی بکنه و بره، این میشه خنسه، میشه خناس. شیطان اینطوره، حاضر میشه، نشت خودش رو میزند، وسوسه خودش رو میکند، بعد میسته کنار پشت ستون تا شما چه میکنی؟ تا برای قدم بعدی و گام بعدی و خطوات شیطان رو ترسیم کردن. چقدر خطرناک است و چقدر مراقبت و دقت میخواد عزیزان. این رو میفرماید قرآن، اعوذ بک رب ان یحذرون، به تو پناه میبرم، بگو خدایا که شیطان حاضر در ذهن و قلب و نفس من باشد، حاضر در فکر و زبان من باشد، زبان من به تعلیم شیطان، به آموزه شیطان گشوده شود، حاضر بر زبان من باشد. اینی که گاهی داریم مثلا به بعضی گفتن شیطان بر زبان تو سخن گفت، اینی که داریم عکسش گفتن لا یزال نتقد بلسان که روح القدس مادام حسان، تا زمانی که در ما خاندان شعر میگویی و سخن میگویی و روح القدس بر زبان تو جاری میشود، گاه شیطان جاری میشه، گاه ملک جاری میشه بر زبان انسان، حاضر میشه شیطان و کلماتی و عباراتی و مطالبی و جملاتی بیرون میاد، عقائدی بیرون میاد، شبهاتی بیرون میاد، ناسزاهایی بیرون میاد که واسف و در اعمال و رفتار انسان حاضر باشه. فرمود به تو پناه میبرم از اینکه شیطان رب اعوذ بک رب ان یحذرون. حالا اینجا یه نکته کلیدی مون در زبنده تمام و اون این است که فرمود بگو پیامبر اعوذ بک من همزات شیطان، پناه میبرم. یعنی چه؟ یعنی بگو، یعنی فقط مراد اینه که بر زبانت جاری کن، بگو اعوذ بالله، اعوذ بک، همین جمله رو بگو، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم که در آیات دیگر داریم. یعنی گفتن اعوذ بالله، اینو دقت بفرمایید، چه در این ذکر و چه در بقیه مقولاتی که از مقوله گفتن مطرح میشه در قرآن و در آموزه های دینی، هرگز مراد و مقصد بر زبان جاری کردن صرف این الفاظ و عبارات نیست. فلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، نگو این که من یه کاری رو فردا انجام میدم مگر این که بگی انشاءالله، منوط کن این رو بر مشیت الهی. آیا صرفا گفتن انشاءالله است که برای هر کار غلط و درستی میگیم انشاءالله؟ آیا گفتن این کلمه است؟ نه، ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناء است جفت، دقیق تر عرض کنم خدمت دوستان، تمام اینها چه انشاءالله باشد چه اعوذ بالله باشد، سه مرحله داره عزیزان. ابتداعا مرحله قلبی است، اینه که در قلب و جان انسان این باور متولد بشه که ما هیچ پناهی در قبال شرور هستی جز خداوند سبحان نداریم. به تمام اطمینان و قوت یقین به این معنا کنیم، بدونیم که مال تکیگاه ما نیست، جمال تکیگاه ما نیست، جاه و مقام تکیگاه ما نیست، کسان و صاحبان قدرت نمیتوانند اینها ما را حفظ کنند از شروع، فقط و فقط حضرت پروردگار است. به عنایت اوست که فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. او حافظی است که یا حافظن لا تنسا، یا من نعمه لا تحصا، انت قلت و قولك الحق، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. فقط حفظ اوست که میتونه حافظ ما باشد و رقم بزند حفظ ما را. دقت فرمودید؟ قلبن این عقیده بیاد، بعد این عقیده رو بر زبان با کمال افتخار فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، به زبان جاری میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به زبان جاری میکنیم ان شاء الله رو به زبان جاری میکنیم، الحمدلله رو بر زبان جاری میکنیم. اگر من در قلبم معتقد باشم که هر حسنی در این آفرینش وجود دارد صرفا از حضرت پروردگار است و از کماندار بیند اهل خرد، این میشه الحمدلله رو من دارم و قول الحمدلله بر زبان دارم جاری میکنم، چون در قلبم ریشه درست. اگر این اذکار عزیزان پایگاه قلبی نداشته باشه و اعتقاد عمیق قلبی بران نباشد، گفتن آن بر زبان لغو بیهوده و بیخاصیت هست. خب قلب این باور رو داره، حالا بر زبان جاری میکنم، حالا که بر زبان جاری کردم در عمل و روش و رفتار نشان میدم این باور قلبی و اعتراف زبانی را. یعنی اگر گفتم الحمدلله، در مقام عمل هم میرم به طرف زیبایی هایی که خدا در وجود قرار داده است و اثبات اون، نه سوی مقابلش. اگر گفتم انشاءالله، میرم به طرف مشیت خداوند، مشیت خدا چیست در اعمال و رفتار من، چی رو خداوند مشیت میکند یا نه، میرم به سوی اون. و در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اگر این جمله رو گفتم و در قلب پذیرفتم، من در مقام روش و رفتار به سوی حرکت میکنم، به گونه ای با آموزه های الهی زندگی میکنم که از شروری که خداوند سبحان مطرح کرده است مسئول باشم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. کسانی که تقوا پیشن، وقتی شیطان میخواد یقدر نزدیکشون بشد، یه مقداری سر به سرشون بگذارد و یه مقداری بیاد بالاخره حمز بکنن، اینا متذکر میشن. یعنی تقوا و تذکر با رفتار خودشون، با روش تقوایی و منش تقوایی و متذکرانه خودشون درب رو برای شیطان میبندن. پس عزیزان من، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق گفتن نیست، بلکه باورمندی به این حقیقت مهم است، اعتراف زبانی به آن است و رفتار ارکانی و عملی است. اگر این سه زل با هم جمع شد درست میشه، و الا درست نخواهد شد. و حکایت همان است که دیر زمانی قبل خدمت دوستان عزیز این ابیات رو خوندم و در جلد اول مشکات هم که در مقدمه نوشته است و این رو من میخونم به یاد مرحوم علامه فقید استاد عالی قدرم حضرت علامه سعیدی که امروز هوای ایشان رو خیلی کرده بودم بعد از ظهر، در یه نوشته‌ای که تنها نوشته تفسیری که ایشان نوشتن، تمام همت رو من صرف کردم که بنویسند ایشان تفسیر رو، اما نشد، اشتغالاتشون غیره اجازه نمیداد. فقط 9 صفحه نوشتن تفسیر و اونم مبحث استعاذه رو نوشتن، و بعد از این که نوشتن اون هم دادن به من و گفتن دست خودت باشد. اونجا از تو استاد این استفاده رو از دیوان جامی صفحه 79 دارند که استعاذت که عم کادر بدان ایزدت در قرائت قرآن، اولا آن بود که از ره دل رویداری کنی ز اسم مزل، سر ذلت نهی به خاک نیاز، که تو ای کارساز کارم ساز. این دل باید با این استعاذت همراه. ثانیا آن که از ره صورت نکند نفس و دیو مغرورت، اینکه در مقام عمل و رفتار هم پیاده کنی، ثالثاً آن که این خجسته کلام به زبان آوری به صدق تمام، اینی که بر زبان هم جاری کنی و اعتراف زبانی داشته باشی، تا زبان چون جواره ارکان استعاذت کند به وفق جنان، نه که گویی اعوذ تازی تیز سوی شیطان و نفس شورانگیز. خیلی زیباست. نه که گویی اعوذ تازی تیز سوی شیطان و نفس شورانگیز، نه که گویی از اعوذ آری روی سوی بد سیرتان نو خوشخوی. تا زهر بد انانت کوته نیست، یک اعوذت اعوذ بالله نیست، بلکه آن پیش صاحب عرفان نیست الا اعوذ به شیطان، نیست الا اعوذ به شیطان. و قول رب اعوذ به کمن همزات شیاطین و اعوذ به کرب ان یحضرو. سخن بدین فراز رسید که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونه. بسیار مبحث عجیب پیچیده‌ای در اینجا آغاز می‌شد و ورودی است به مقوله برزخ و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون و مطالب نقضی که ان شاء الله باید فردا شب در ادامه مباحث محضر و مبارک خانم ها و آقایان عزیزان بزرگوار خودم ان شاء الله بازگو بنمایم. خداوند سبحان توفیق فهم آیات بینات خودش رو نصیب و روزی ما بفرماید و دلهای ما رو مرتع به تعبیر امام سجاد و محل آمده شده شیطان و شیاطین قرار ندهد و ما رو از همزات و نزغات شیطان محفوظ و مسئول بدارد و توفیق عمل به این آموزه نغز خودش رو به ما کرامت و عنایت بفرماید انشاءالله. خب امروز مصادفه با ایام شهادت بانوی بزرگوار سیدت و نساء العالمین زهرای مرضیه بود که گذشت، این شهادت هم گذشت و به این شکل گذشت. بالاخره روزی ما المنت لله که در میکده باز است. باز همین بود که توفیق داشته باشم من خدمت دوستان عزیز انجام وظیفه بکنم، ولو سالهای گذشته نیست که بالاخره با اون شور باشد، با اون حال باشد، با اون شرایط باشه. آه به هر حال شاکریم خداوند رو که همین مقدار هم توفیق حضور در این مناسبت رو به ما عنایت و مرحمت فرموده است. من در فاطمیه اول هم خدمت دوستان خواندم این سخنان امیرالمومنین، تعمدن الان هم چون مناسبت همین امشب میخوانم. مانند امشبی دیگه فلما مضی شطر من اللیل، پاسی از شب که گذشت، اخرجهو، جسم نازنین زهرای مرضیه رو از خانه برون آوردند. علیون و حسنون و حسینون، امیر المؤمنین حسنین، سلمان، ابی ذر، مقداد، جماعت محدودی که به تعداد انگشتان دو دست نمی رسیدند. غریبانه بدن آزرده تنها یادگار پیامبر دختر رسول خدا رو شبانه در نیمه های شب از منزل به مقصد نامعلوم برای ما برون آوردند. به موضعی که باید بدن به خاک سپارده می شد قرار داده شد. امیرالمومنین کار دفن رو، تدفین رو انجام دادند. خطبه 202 نهج البلاغه. روی انه قاله عند دفن سیدت النساء. کار دفن رو که انجام دادند، امیرالمومنین حاجبه الحزن، تمام اندوه عالم رو حس میکند. فقط یه راه براش وجود داشت که یکم سبک بشه و اونم این که رو کرد به سوی قبر پیامبر و شروع کرد با رسول خدا سخن گفتن. السلام علیک یا رسول الله، سلام بر شما ای رسول خدا، انی، از من، و ان ابنتک نازلت فی جوارک، و از دختر شما که در جوار شما الان قرار گرفته است، اما دختری که و سریعت لها قبک، یا رسول الله خیلی زود به شما ملحق شد و ما را تنها گذارد. فاطمه 95 روز پیش نشد ماندگاری او بعد از شما. قل یا رسول الله ان صفیتک صبر، یا رسول الله به شما میتونم بگم دیگه صبر من در این مصیبت بسیار اندک شد. دیگه فاتحه خیبر صبرش، زانوهای علی دیگه به لرزه در آمد. و رقعنها تجلدی، خیلی من ظریف شدم ناتوان شدم در قبال این مصیبت. الا ان فی التأسی لی بعظیم فرقتک و فاضح مصیبتک موضع تعزن، الا اینکه باید اقتدا کنم به اون صبوری که در مصیبت شما داشتم در این مصیبت هم به تحمل کنم به اذن و امر الهی. فلقد وسطت کفی ملحوده، من با دست خودم یا رسول الله شما رو در لحد گذاشتم. و فازت بین نهری و صدری نفسک، جان شما در رو دامن من و آغوش من رفت. انا لله و انا الیه راجعون. اما یا رسول الله نسبت به زهرا هم ماجرا این است، همین گونه بود است، جان زهرا هم در دامن من خارج شد. فلقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله ودیعه‌ای که به من سپاردید یه روزی، اون شبی که شب زفاف امیر المؤمنین و زهرای مرضیه بود، پیامبر دست امیر المؤمنین در دست زهرای مرضیه گذارد. یا رسول الله این دست از دست من جدا شد. فلقد استرجعت الودیعه، این ودیعه به شما برگردانده شد. و اخذت الرهینه، گرفته شد از من این امانت شما و این رهن شما. اما حزنی فسرمد، اندوه من همیشگی است. و اما لیلی فمصحد، علی دیگه شب ندارد، تمام شب علی بیداری است. الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم، تا زمانی که من ملحق بشم به شما و فاطمه. اما یا رسول الله و ستنبؤک ابنتک بتظافر امتک علی حزمها، به زودی فاطمه به شما خبر خواهد داد که چگونه امت شما بر خورد کردن و ظلم کردن بر فاطمه تظافر کردند و اتفاق کردند. فاحفه السؤال، یا رسول الله شما خودتون از فاطمه بپرسید که چه شد. شما از آسیب های فاطمه بپرسید، شما از درب خانه بپرسید. فاحفه السؤال و استخبر حال، شما از فاطمه خبر بگیرید. هازا ولم یتل العهد، و حال اینکه زمان طولانی از عهد شما نشد با مردم. ولم یخل منک الذکر، و چیزی نبود که هنوز یاد و ذکر شما از میان ما رفته باشد. و السلام علیکم و سلام مودع، سلام بر تو یا رسول الله و بر فاطمه، سلام کسی که از شما وداع میکند. لا قالن ولا سئم، نه بغضی دارم به امر الهی و نه بی حوصلگی به امر خدا دارم، پذیرای امر الهی هستم. فان انصر فلا ان ملاله، اگر باید از کنار قبر فاطمه برم، نه اینکه به خاطر اینکه ملالتی دارم، افسردگی دارم که بخوام از این قبر برم یا خسته بشم. و ان اقم فلا ان سوء ظن، اگرم بمونم همیشه، نه به خاطر سوء ظن به خدا و وعده های الهی است، به ما وعد الله الصابرین، بلکه برای تسلیم به امر الهی و وظایفی است که در قبال او دارم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان به حق امیر المؤمنین زهرای مرضیه و نبیش توفیق معرفت و شناخت و عمل به سیره و سنت وجود نازنین این بزرگان رو به همه ما عنایت و کرامت بدارد، ما را فاطمی و علوی زنده بدارد، فاطمی و علوی بمیراند، فاطمی و علوی محشور بگرداند، و با آبروی زهرای مرضیه ابتلاعات رو از جامعه بشری و از مملکتمون از شیعیان امیر المؤمنین دور بگرداند انشاءالله. متشکرم، شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.